أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن أما أحدهما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منه واذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبت في السجن بضع سنين. فقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. وجود مبارك يوسف سلام الله عليه دو نعمت بزرگ را در دو حال خطر دریافت کرد. یکی نعمت وحی الهی را برای اولین بار در چاه تلقی کرد. اونجا که برادرها او را به شاه انداختند، خدای سبحان فرمود وقتی که و اجمع و ان یجعله فی غیابت الجو، اونجا اوحینا الیه لتنبئنهم بامرهم هذا و هم لا یشعرون. در حال الغاء به چاه ما به یوسف سلام الله علیه وحی فرستادیم که تو این جریان را یه وقتی برای اونها بازگو خواهید کرد و رخ اونها خواهید کشید. این جریان وحیابی اون حضرت در اون حادثه تلخ چاه بود. در جریان زندان هم دعوت به توحیدش را آغاز کرد. حالا یا مأموریت را تازه پیدا کرد یا مأموریت افشا و اظهار را تازه پیدا کرد. مدت مدیدی که در دربار عزیز مصر بود یه همچه مأموریتی نداشت، یا اصلا مأمور نبود یا مأمور به کتمان بود، ولی الان در زندان صریحا هم خودش معرفی کرده، خاندان خودش معرفی کرده، توحید رو نشر بده، شرک رو نفی بکنه و بمانده. پس این دو نعمت بزرگ را از این دو خطر و خطرزا و خطرگاه تلقی کرد. مطلب بعدی آن است که سخن همه انبیاء علیهم السلام این است که شرک را شماها به پدرانتون ساختی. مطابق عقل نیست، مطابق نقل نیست، مطابق فطرت نیست، حجت عقلی نداری، حجت نقلی نداری. این که فقط انتم و آباؤکم، انتم و آباؤکم، بعد فقط ما انزل الله به هم سلطان، چه در سوره مبارکه یوسف، چه در سوره مبارکه نجم، چه در دیگر سورها، یعنی شرک دستساز شما هاست. عقل که رو نگفت، نقل و فطرت که رو نگفت، انبیا که رو نگفتن، به خدای سبحان هم برهان اقامه نکرد. خب از اینجا سؤالی تولید می شود، پس نه شرک نه توحید هیچ کدوم به خدا منسوب نیست، یا شرک یقیناً به خدا منسوب نیست، توحید یقیناً به خدا منسوب است؟ سه حال بیش ندارد، چون حال چهارم که فرض ندارد. حال چهارم این است که هم توحید را و هم شرک را معاذالله خدا گفته باشد، دستور داده باشد. یکی قابل تصور نیست، فرضاً از تصدیق فرض صحیحی ندارد. میموند که شرک من الله باشد معاذالله، توحید را بشر ساخته باشد یا عارضی باشد، اینم که نیست نفی کرده. هیچ کدام نباشد، این که نمیشد بشر بی عقیده باشد. بالاخره یا به یک مبدا یا به چند مبدا. در بین این سور چهارگانه یک صورت حق است و این است که توحید مطابق عقل است، توحید مطابق نقل است، توحید مطابق فطرت است که انزل به سلطان. خدای سبحان برای توحید سلطان نازل کرده است. سلطان عقلی هم برهان عقلی است که بر وهم و خیال مسلط است. سلطان نقدی همون حجت بیرونی و نقد معتبر از انسان کامل است که بر نقل‌های دیگر مسلط است. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه به این مرزو فرمود که این شرک امر عارضی است، شماها و پدرانتون ساختید. شما و پدراتون نه یعنی شما همه محدود و قبیله خاص این دو نفر به این دو زندانی یا سایر زندانیان بفرماد به که شما و پدرانتون. منظور است که این رو مشرکان و پدران هی مشرکان ساختن، به انبیا ارتباط ندارد، برای که از آدم تا الان همه انبیا به توحید دعوت کردن. برهان عقلی هم به توحید است، فطرت هم متوجه توحید. این که فرمود این هی لا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان، یعنی این شرک امر عارضی است، شماها ساختید و پدرانتون، هیچ دلیلی هم ندارید. اونی که ذات اقدس اله انزل به سلطان، اون توحید است که من پدرم جدم و همه انبیا برابر اون اطاعت میکنی. این همان است که و تبعت ملت آبایی، که این آبای من کارای دستساز ندارم مثل پدرهای شما، کارای افترائی ندارن مثل پدرها شما. آبای من یعقوبند و اسحاقند و ابراهیم علیه السلام که همه اینها بر اساس ما ینطق و عن الهوا این هو الا وحی یوها زندگی میکنن. اون که مخصوص پیغمبر اسلام نیست، این بازگشتش به نبوت عام است، نه نبوت خاص. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به عنوان مصداق اکمل این کریامت است. اینطور نیست که معاذالله آدم جور دیگه بود، نوح جور دیگه بود و ابراهیم و اسحاق و یعقوب و داوود و سلیمان جور دیگه بودن. بزرگواری که پیغمبر ماینت و ان هواست که این ماینت و ان هوا، یعنی نبی به ما انه نبی ماینت و ان هوا. منتها اونی که اکمل است مصداق اکمل این کریم است. فرمود ما سلسله انبیا حرفامون این است تا آدم سلام الله علیه و اجمعین، عقلم همین پذیرت، نقلم همین پذیرت. بعد از تبیین همه این مطالب، یعنی برهان عقلی آوردن، برهان نقلی آوردن، ریشه شرک را افشا کردن، اساس توحید را تبیین کردن، اومد شروع کرد به تعبیر رؤیا اینها تا اینها کاملا مسلم بدانند دو قطعی. بله، خیلی از انبیا هم افراد دیگر رو دعوت میگن، این که قومش نبود، که این که افرادش نبودن، که تعبیر به صاحبه سجن یعنی من هم جز اصحاب سجنم. اما ما باید بگیم که اینجا یک یای مشددی بود، یک یای حذف شد، یک حرف جری به نام فی حذف شد. دو این که مغنی و مختصر نیست که به میل خود شعر بالا پایین کنیم، که این یک کلمه یه حرف رو نمیشه بالا پایین کرد. خب فلان چیز حذف شده، خب چرا حذف شد؟ من یه قرینه باید دلالت بکنم. این هم هنوز تلیعه دعوت است، این ادعای رسالت نکرده. اینا بوی تبلیغ رسالی میدهد، وگرنه نه وجود مبارک یوسف فرمود این رسول الله، نه خدای صفحان فرمود بلغ ما انزل و مانند آن. اینا شواهد تبلیغ یک انسان وارسته است. حالا شاید از طرف یعقوب سلام الله علیه این مأموریت داشت، پدر این سمت را داد، این تربیت شده مکتب پدر بود، به عنوان یک روحانی دارد تبلیغ میکند. هنوز از نبوت اون حضرت خبری نیست. تا کنون اون آیه و اوحینا الیهم لتنبأ انهم بأمرهم هذا که نشد، ممکن است نظیر و اوحینا الی ام موسی باشد، نه بالاتر از اون. و این تبلیغات هم تبلیغاتی است که نمایندگان انبیا هم دارند. برهان روشنی تا کنون نیافتیم بر نبوت وجود مبارک یوسف. البته اون دو تا آیه‌ای که در دو سوره دیگه است، اونا با دلالت مطابق صریح رسالت اون حضرت، نبوت اون حضرت رو امضا کرده که از انبیا از مرسلین است. اما در این سوره تا کنون دلیلی بر رسالت و نبوت اون حضرت نبود. حالا یا اصلا تا این مقطع حضرت این سمت را پیدا نکرد، یا مأمور به اظهار نبود اول وجهین متقدمه. حالا وقتی که این صحنه ها را گذرون، برای اینکه مستقیما تعبیر طرح را گزارش تلخ را به کسی ارائه نکند، فبود اما احدکما، این حادثه تلخ را تقریبا با گزارش اجمالی بین این دو نفر تقسیم کرد، گرچه هر کدام یه دلهوری داشتن، لکن اون یکی که گفت اینی ارانی اعصر خمرا کم کم دارد میفهمد که منظور اوست، اون یکی هم که گفت که اینی ارانی احمل خبزا کم کم دارد میفهمد که او آزاد میشود، لکن خبر تلخ را مستقیما به کسی که اعدام میشود اعلام نکرد. فرمود اما احدکما فیسقی ربه خمرا و اما الاخر فیسلب فتاکل الطیر من راسه. اون یکی گفته بود که اینی ارانی اعصر خمرا، این همون ایجاز اعجازی قرآن کریم است که در قالب این آیات ملحوظ است، طرز متنی به مختصر سخن میگوید که مبهم نباشد، مطلب عمیق را با کوتاه‌ترین و کمترین لحظ بفهماند. وقتی گفت اینی ارانی اعصرو، خب اعصرو یعنی اعصرو انبا، اگر می فرمود انبا، این چنین نیست که حالا انب حذف شده است بتوانیم بگوییم که چیزی دیگری جای او رو می گیرد بدون ذکر، نه خیر، چیزی دیگر جای او رو می گیرد با ذکر و اون خمرن است. حالا چه فایده‌ای که یک کلمه رو حذف بکند یک کلمه به جای او بنشیند؟ مختصر که نیست. اینی ارانی اعصر و انبا، اینی ارانی اعصر و خمرا، اون انبا محذوف شده است، خمرن به جای او نشسته است. برای اینکه اگر انبا مذکور بود یا مقصود را نمی رسوند یا مهم خلاف قصد بود، یا نمی رسوند که من ساقی اویم، یا خیال می کردن که منظور است که اینی ارانی اعصر و اینبن که آب انگور و شربت انگور رو به او بدم، ولی وقتی گفت اینی ارانی اعصر و خمرا، یعنی من این خواب دراز مدتی رو می بینم که من خواب میبینم انگور رو فشار میدم آب میگیرم منتظرم که خمر بشود، نه اینکه همون آن مصرف بشود، نه اینی ارانی اعصر و انبنده و شرب، بلکه اینی ارانی اعصر و انبن که این اسیر ینتظر حتی یسیر خمرن فی و شرب. معلوم میشه این مجموعه را با حذف کلمه اند و آوردن کلمه خمر تفهیم کرد، اینی ارانی اعصر و خمر. فرمود به این که اون که یه همچه خوابی را دید، فیسقی ربه خمر و اما الاخر فیسلب به دارا بخته میشود فتاکل الطیر من رأسه. این جنایت ها اون وقت بود، اینطور نبود که حالا اگر کسی را اعدام کردن فوراً دفنش کنن، اینقدر می داشتن که پرنده ها از اون لاشهشون استفاده کنن. نه، قابل استنباط هست، این ظهور دارد، اما به صراحه نگفت تو اعدام میشی، این خبر تلخ را به صراحه نداد. البته ظهور دارد اون کسی گفت اینی ارانی اعصر خمرا، بالاخره فهمید که آزاد می شود به شغل قبلیش بر می گردد. اون یکی که گفت اینی ارانی احملو فوق رأسی خبزن که تأکل و تیرومن، این کم کم دارد می فهمد که اعدام می شود، لذا این یکی انکار کرده، گرچه در بعضی از نقل دارد که هر دو انکار کردن، گفتن ما جد نگفتیم، خوابی در کار نبود. حضرت عمد غزیر امرو لذیفیه تستفتیان، شما در باره من استفتا کردید، استفتا یعنی حل مشکل علمی را خواستن، حالا خواه مربوط به حکم شرعی باشد، خواه مربوط به گزارش ها یا حل معضل دیگر باشد. در همون جریانی که سلطان مصر گفت افتونی فی امری فی رویا این کنتم در رویا تعبرون، تو همین سوره بارکه آیه 43 افتونی فی رؤیای این کنتم به رؤیا تعبرون، درخواست فتوا برای حل مشکل رؤیا بود. این اختصاصی به مسئله حکم شرعی ندارد. اگر کسی بخواهد یه مشکل علمی را حل کند، از دیگری درخواست کند، میگن استفتا کرده است. اینجا هم وجود بارکه یوسف فرمود غزی الامر الذی فیه تستفتیان. خبری از ابن عباس نقل شده است به صورت مرسل که این را خیلی ها دامن زدن و به تعبیر سید الاستاذ رضوان الله تعالی علیه فرمود بهترین عامل برای تبرئه و نزاهت وجود مبارک یوسف همون قرآن کریم است، قول خدای سبحانه است. اونی که از ابن عباس نقل شده است این است که وجود مبارک یوسف معاذالله سه بار لغزید. یکی لغزشش در هم بها بود، یکی هم لغزشش لغزید دیگری در اذکرن این در ربک است، لغزش سوم او هم انکم لسارقون است، که اینا یا لغزش غریزی است یا لغزش های توکل و امثال ذالک است یا تهمت های اجتماعی سیاسی است. در حالی که ذات اقدس اله او رو جز بندگان مخلص می داند و شیطان را از حریم او دور می داند و سوء را و بدی را از او دور می داند، نه او را از بدی منصرف کرده باشد، همه این آیات راجع به عصمت او، نزاهت او، کمال قداست او گواه کاملی است. این اذکرنی عند ربک که در بحث دیروز هم اشاره شد، یعنی پیش سید خودت، پیش مالکت برو بگو گناه ما چیه. اگر چنون چه این نسیان عبارت از این باشد که معاذ الله وجود بارک یوسف از خدا غفلت کرده است، به جایی که متذکر الله باشد، به خدا توکل کند، خدا را فراموش کرده است. فانساه ذکر ربه، فانساه شیطان ذکر ربه، که منظور رب یعنی پروردگار باشد، ضمیر هم به هست یوسف برگردد. فانسا حضرت یوسف را شیطان ذکر رب به هست یوسف، با اون چی که بعدها خواهد آمد و دکر بعد امت فلبس فی سجنه بز سنین، 7 سال مثلا بر اثر این کیفر، عنوان کیفر این فراموشی در زندان موند. خب در آیه 45 دارد و دکر بعد امت، بعضی مدتی بیادش آمد، یعنی 7-8 سالی غافل بود، 7-8 سال از یاد خدا غافل بود، نسیان داشت، 7-8 سال به غیر خدا توسل کرده بود. این سازگار است با روح قرآن. خب این ودکره یعنی همون کسی که نسیه، ودکره اون کسی که نسیه یادش رفته، بعد از گذشت چند سال یادش آمده. خب کی فراموش کرد؟ چی را فراموش کرد؟ اگر فراموشکار بوشید مبارک یوسف بود معاذالله، یاد خدا، نام خدا، توکل به خدا، توسل به خدا را فراموش کرده، یعنی بعد 7 سال این تذکر پدید آمد. نه، همه نشون میداد که ضمیر به اون ناجی برمیگردد، به اون زندانی که آزاد میشد برمیگردد، و منظور از رب او هم یعنی سید و مالک او. شیطان بازگو کردن این صحنه را از یاد اون شخص آزاد شده از زندان برد. بعد از چند سال که دوباره سلطان یه همچه خوابیدی، این یادش آمده که ما در زندان یک کسی داشتیم که تعبیر خوبی کرده بود، و بعد رفته به سلطان گفته که یه معبر خوبی تو زندان شماست. بنابراین این همه شواهد نشون میداد که فانساهو یعنی ضمیر انساهو به اون ناجی برمیگردد، به زندانی آزاد برمیگردد، آزاد شده برمیگردد. و منظور از رب هم همون سید و مالک خود اون زندانی است. فانساه الشیطان ذکر ربه فلبس فی السجن بضع سنین، چون او یادش رفته که در محکمه به حرف وجود مبارک یوسف سلام الله علیه رو به اون حاکم برساند، این هم چند سال تو زندان موند. مطلب دیگر این است که قرآن کریم که میبینید خود قرآن صدر و ساقش برای تدهیر انبیا کافی است. فرمود این دین دین قیم است و اولین منبع دین شناسی خب قرآن کریم است، در کنارش عترت طاهرین که ثقلین. خدای سبحان از این دین به عنوان مستقیم یاد کرده است که صراط مستقیم است. یک دین قیم یاد کرده است که همینجاست. عبد و کجی هم در این دین نیست، چون که در سوره مبارکه کهف بیان کرد، اولین آیه سوره کهف، الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. کجراه بیراه انحراف در این کتاب نیست. بازتر از همه در سوره مبارکه زمر هست که فرمود این کتاب غیر ذی عوج است. نه تنها انحرافی در این کتاب نیست، بلکه به هیچ وجه قابل انحراف هم نیست. آیه 28 سوره مبارکه زمر فرمود قرآنا ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل لعلهم یتذکرون قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلهم یتقون. غیر ذی عوج نه یعنی کجراه نیست، کجی در اون نیست، منحرف نیست، اصلا قابل کج کردنم نیست. یه وقت هست یه چیزیست مستقیم ولی میشه کجش کرد، میشود برای او عوج قرار داد، اون فرمود لم یجعل له عوجا. یه وقت است که نه، کسی فعلا در او عوج ایجاد نکرده است ولی با دسائس و حیل میشود او را کج کرد. میگن این غیر ذی عوج است. غیر ذی عوج یعنی غیر از لم یجعل الله له عوجا. نظیر ربنا اینی اسکنت و من ذریتی به وادن غیر زیزر که قبلا نمونش گذشت. ما یه زمین دائر داریم، یه بائر، در کنار دائر و بائر یه زمینیست به نام موات. زمین موات هم بعضی از اینها عدم ملکن که این موات بالفعل است و حی بالقوه، قابل این است که بر اساس من احیا ارزن میتتن فهیله او رو کندوکاو بکنن، آبی بیارن، آبادش کنن، احیا کنن. بعضی از زمین فقط یا شورزار است یا سنگلاخ محض، نقابل چاه است، نقابل قنات است، نقابل چشمه است، نقابل لوکشی است. یه بهش میگن غیر زیزر، مثل همون کوهای مکه، اون که دائر نبود، بائر نبود، موات هم نبود، نه مزروع نبود. مزروع نبودن این عدم ملکه است، یعنی می شود او را کش کرد ولی فعلا کسی نیست. اما سنگلاخ قابل کش نیست، یه معجزه می خواهد که این سنگلاخ را دشت پهن بکنه. وقتی آب ندارد چه کار بتون بکنید؟ اونجا عرض کرد غیر ذی زرع است، نه مزروع نیست. اینجا هم ذات اقدس ایران فرمود این کتاب غیر ذی عوج است، اصلا نمیشه کجش کرد. شما چیکار بخواد بکنی؟ هر جا شما بخواد به میل خودت تفسیر بکنی آیه دیگر رسوا میکنه. بخوای دست بهش بزنی، ما که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظین، جابدی جلوتو میگیریم. یه همچه کتابیه، بنابراین یه همچه کتاب قیمی، قیوم شما هم هست. کتابی که از حی قیوم آمده میشه قیم، کتابی که از هو الحی الذی لا یموت آمده او هم میشه هو الحی الذی لا یمکن جعل العوج له. خب اینها را وجود مبارک یوسف سلام الله علیه بیان فرمود. بعد از اینکه مسئله توحید را و اصالت توحید را و جعلی بودن شیخ را بینا ذکر، اینا راهی نداشتن. حالا البته اینا حرفا رو شنیدن، عمل میکنن یا عمل نمیکنن، وقتی گرفتن بیرون گرفتار هم اون شرک و وثنیت قبطی ها شدن. لکن این دست ساخت خود مردم قبطی بود. وجود مبارک یوسف فرمود اگه شما به اون آبای اولیتون برگردید، این حرفی که من گفتم میگم، این آبای وسطی اینها رو جعل کردن، وگرنه اون انسان های اولی موحد بودن، و این جعلیات آمده بساط دینتون رو عوض کرده. اونا گفتن قیامتی هست، گفتن جزایی هست، گفتن پاداش و کیفری هست. اینا خیال کردن که بر میگردن دنیا، تو همین دنیا کیفری یا پاداش میبینن، لذا اهرام میسازن همراه مرده هاشون. وقتی که قدرت سیاسی به مانند میداشت جواهر میداشتن که اگر برگشت بتواند زندگی آرومندی داشته باشد. اینا جزا را فهمیده بودند، بنا گفته بودند بعد از مرگ انسان نابود نمیشود، جزایی هست، پاداشی هست. خیال میکردن به نحو تناسخ هست، خیال میکردن بازگشت به دنیاست، خیال میکردن بعد از مرگ دوباره به دنیا برمیگردن، لذا با جواهر اینا رو دفن میکردن. یه جای امنی هم دفن میکردن، کسی مزاحم اینها نشه. وگرنه ساختن این اهرام یه کار آسانی نبود. اینا اهرام رو به عنوان میراث فرهنگی که نمی ساختن که بعداً به عنوان میراث فرهنگی شد، وگرنه می توانستن برج‌های دیگه بسازن. اینا برای سیانت خاندان سلطنت می ساختن، به خیال میکردن دوباره اینا زنده میشن، دوباره میان دنیا، دوباره همین وضع است. فرمود اینا رو شما خودتون در آوردید. لذا در اون بخش این کلمه هم را تکرار کرد، فرمود به هم بالآخرته هم کافرون. همین هایی که معتقد به پاداش و جزا هستند، همین هایی که مرده هاشون رو با زر و زیارت دفن میکنن که در صحنه محکمه راحت باشن، همین ها رو اینا ساختن. این که میبینید سعی میکنن که شما عزاداری هاتون رو آلوده نکنید، مراسم مذهبیتون آلوده نکنید. زیارت قبور یه اصل مقدسی است، در کنار قبور ائمه دیگه بازی های دیگه در نیارید، در کنار عزاداری بازی ها دیگه در نیارید، یعنی برای اینکه به این وضع آلوده نشه. وگرنه بشر عادی رو رها بکنی سعی میکنه اون معقول رو با محسوس تشبیه بکند، یا عکسی بکشد یا مجسمه بکشد، کم کم به همین ها بها بدهد. همود و بالآخرته هم کافرون. والحمد لله رب العالمین.